یکی از روش درمانی ما اکوتوریسمه.
بله.
درسته. شما قیاس بکنید اکوتوریسم در ترکیه به چه شکلیه، در ایران به چه شکلیه؟
بله.
یک روش درمانی است دیگه.
بله، درآمد بسیار بالایی هم داره.
یعنی درآمد از درآمد هم درآمد بله. بالایی داره. و اتفاقا بحث توریسم و اکوتوریسم که ما اینو اکوتوریسم نمینامیم، در واقع در کشورهای ما داره خسارت آنچنانی میکنه. اکثر مرکز
خسارتش بیشتر از درآمدش.
خیلی بیشتر از اینه. بله. من یه مثال موردی رو خواستم فقط. یعنی یک کشوری میاد دستاورد آنچنانی داره، یکی مثل ما اصلا اون پتانسیل شد، پتانسیل بیشتری ما داریم، قطعاً داریم، داریم ازش خسارت میبینیم.
بله.
خب این بکن، این که به منابعمون که بر نمیگرده، بس به مدیریت من، به برنامه‌ریزی من برخواهد گشت.
دقیقاً.
و به مسائل دیگه‌ای برخواهد گشت. ما از نظر منابع چیزی کم نداریم. ببینید ما در جهان 11 تا بایوم داریم که ایران به تنهایی 9 تا بایوم رو از این 11 بایوم داره.
خیلی جالبه ها. ببینید شاید شنوندگانمون از اون متوجه نشن بایوم چیه.
بایوم منظور ما به لحاظ تخصصی ما اکوسیستم های مشابه رو در یک بله. مثلا میگیم بایوم بیابانی، بایوم کوهستانی. بله. مثال سادی دارم عرض میکنم. بله بله. بایوم مثلا تالاب ها، بایوم دریاچه ها، منظور اینها.
بله بله. و اینها رو هم دیگه خودش اقلیم رو تشکیل میده.
دهیم.
ما به خاطر تنوع بایوم ها یا اکوسیستم هایی که داریم، تنوع اقلیمی هم داریم که قدرش رو نمیدونیم و الان هر اتفاقی هم که میفته میندازیم گردن تغییر اقلیم جهانی. درست استاد؟
درسته بله.
میفرمودید در ادامه.
ما تغییر اقلیم جهان رو داریم، یعنی بلا شک این رو داریم و عرضم کردم اتفاق بله. خود کشور توسعه یافته مسئول این تغییرات اقلیم هستن چون اونها خسارتاشون رو در ابتدا زدن.
بله.
ولی به هر حال ما محکوم شده به اثرات این تغییرات اقلیم هستیم. ما نمیتونیم بی‌تأثیر بشیم. حالا بگیم اگر تقصیر قبلی های کسای دیگه هم بود.
بله.
ما نه، ما ولی تمهیداتی رو میتوانیم قائل بشیم که اثرات سخت این تغییرات اقلیم رو حداقل کمتر بکنه.
بله.
تعدیلش بده.
بله.
حداقل از درون سیستم های خودمون، سیستم های طبیعی منظورم هست.
بله.
که ما بیایم چالش ایجاد نکنیم و فرصت بدیم و اجازه بدیم که این سیستم های طبیعی ما که میلیون ها سال دوام آوردن خودشون بتوانن خودشون رو در واقع ترمیم بکنن، احیا بکنن.
بله.
و ما بیش از حد بار بر روش اینها نذاریم. و یه نکته مسئله اینه که ما در کشورمون که یک فقدانی داریم اینه که ما هزینه های محیط زیستی اقدامات خودمون رو محاسبه نمی کنیم.
درست.
من یه مثال ساده راجع به آلودگی هوا بزنم خدمتتون که بروزم هست.
بله.
بعضی از دوستان میگن که سوخت فسیلی چون ارزان تر از انرژی پاک است ما به این خاطر استفاده میشه، انرژی نو و پاک چون گران در میاد استفاده نمیشه. سوال این هست آیا هزینه های محیط زیستی سوخت فسیلی رو حساب کردید؟ آیا تعطیلی تهران رو مثلا شهرهای بزرگ رو حساب کردید؟ آیا بیماری ها رو حساب کردید که روی سوخت فسیلی هزینه شو محاسبه بکنید؟ بعد متوجه بشید که انرژی های نوعی ما چقدر هزینه کمتری دارن؟ تو همه موارد همین هست. ما هر اقدامی میکنیم، هر توسعه پروژه توسعه‌ای که ما داریم، باید هزینه های محیط زیستی که ایجاد میکنیم رو بیایم در خصوص ارزش اون کار بسنجی و ببینیم آیا کارمون ارزشمند هست یا نیست.
بله. اگه اجازه بدین یه سری بزنیم اتاق فرمان، دوباره برگردیم خدمت شما و ادامه صحبت هم.
خواهش بکنم.
متشکرم. شنوندگان عزیز یک سر رفت و برگشت داریم به اتاق فرمان. در ادامه بازم صحبت های بسیار مهم جناب آقای دکتر کیادلیری رو خواهیم شنید.
زندگی به سبک سالم. اینجا سرزمین آدمایی که به سبک سالم زندگی میکنن. اگه شما هم یکی از همین افراد هستین با ما همراه باشین. این قسمت تفکیک زباله در منزل بخش دوم. روز گذشته درباره زباله‌های تر صحبت کردیم و امروز می‌خوایم به زباله‌های خشک بپردازیم. زباله‌های خشک در مرحله اول به دو دسته قابل بازیافت و غیر قابل بازیافت تقسیم می‌شن. مواردی مانند دستمال کاغذی استفاده شده، ظروف نگهدارنده مواد شیمیایی خطرناک یا نگهدارنده مواد غذایی، مواد با جنس فومی و انواع ظروف از نمونه‌های زباله‌های خشکی هستند که قابلیت بازیافت یا استفاده مجدد رو ندارند. زباله های خشکی قابل بازیافت شامل بطری های پلاستیکی آب معدنی و نوشیدنی، کیسه های پلاستیکی، روزنامه، بطری های شیشه‌ای، برخی انواع کفش و کیف، هارد و چنگال و ظروف یه بار مصرف پلاستیکی، لاستیک، مقوا و از این دست رو میتونین در دسته زباله های خشک قابل بازیافت قرارشون بدین. اگه این زباله های قابل بازیافت رو با دقت بیشتری تفکیک کنیم، میتونیم در ازای تحویل اونها به مراکز بازیافت پول یا انواع محصولات مصرفی رو دریافت کنیم. از اونجا که پسماند خوش فقط 30-40% از کل زباله های خانگی رو تشکیل میدن، زباله های قابل بازیافت رو در یک سطل جداگونه در خونه نگه داریم و هفته یک یا دو بار اونها رو تحویل ایستگاه های بازیافت بدیم. یکی دیگه از دستبندی زباله های خشک، زباله های بهداشتی و پزشکی هست. زباله های پزشکی شامل پارچه، پتو و ملحفه، لوازم رخت خواب، وسایل آلوده، مواد استفاده شده برای گچ گرفتن قسمتی از بدن و سایر انواع پانسمان هاست. زباله های پزشکی و بهداشتی یا باید سوزانده بشن یا پیش از هر نوع دفع از طریق امواج ماکروویو یا درجه حرارت بالا میکروب کشی بشن تا از شیوع بیماری های مختلف جلوگیری بشه. اما بخش دیگه ای از زباله های خشک شامل زباله های الکترونیک هستن. زباله های الکترونیک به طور کلی به 3 دسته تقسیم میشن که باید اونها رو بشناسیم. اولیش حجیم و بزرگه. یخچال، ماکروویو، ماشین لباسشویی یا هر چیز دیگه که جابجا کردن اون دشواره. دومیش خطرناکه. چراغ‌های مهتابی، لامپ، باتری، مانیتور و صفحه نمایش یا هر چیزی که یه جزء شیمیایی داشته باشه. و سومیش غیر خطرناکه. مثل کابل، شارژر و لوازمی مثل لپتاپ و موبایل. خب حالا که این زباله ها رو شناختیم، بهتره که تمام زباله های الکترونیکی منزلمون رو در یک جعبه یا سطح جمع‌آوری کنیم و اونها رو به صورت هفتگی، ماهانه یا سالانه برای دفع تحویل مسئولان مربوطه بدیم. معمولاً مسئولان غرفه های بازیافت این زباله ها رو هم از شما تحویل می گیرن. در شهرهای بزرگ باید حتماً چند مرکز عمومی مخصوص تحویل زباله های الکترونیکی در شهر یا خدمات آنلاین جمع‌آوری زباله وجود داشته باشه. به خاطر داشته باشید که تفکیک پسماند از مبدأ و در منزل یکی از راه‌های حفظ محیط زیست.
خب بعد از برگشت از این فاصله به صحبتمون با آقای دکتر کیادلیری، مستحضر باشید، داریم راجع به ارزیابی جنگل‌های کشورمون صحبت می‌کنیم. وضعیت آماری رو گفتیم، وضعیت تغییر اقلیم رو گفتیم، راجع به بایوم‌ها صحبت کردیم، راجع به ارزش‌ها و پربودهای منابع طبیعیمون گفتیم و راجع به ایرادها و اشکال‌هایی که ما در زمینه خودکفایی در واقع داریم. وقتی یه چیز رو به حال ادعا میکنیم میخوایم به خود کفایی برسیم، باید زیرساختش آماده باشه. اگر نباشه جز خسارت چیزی نیست. راجع به اکوتوریسم صحبت کردیم خدمت شما عزیزان که چقدر درآمد داره و تو کشور ما بیشتر خسارت داره تو درآمد. بر تقدیر در خدمت آقای دکتر کیادلیری هستیم. آقای دکتر کیادلیری عزیز، الان کدام گونه های درختی ما در کشور بابت این ارزیابی که قرار شد بهش نتیجه برسیم ما الان دچار خطر هستیم؟ شمشادهای شمال چی شد؟ یادتون هست سالهای گذشته راجع به آفت شمشادهای شمال صحبت می‌کردیم و هنوز اون تمام نشده، درگیر آفت جنگل‌های زاگرس شدیم و شما بیشتر از اینو برام بگید.
ما کار خوبم کردیم ولی ما اینجا چون بیشتر آسیب شناسی رو شما مطرح میکنید.
نه کار خوبم بگید آقای کیادلیری، اتفاقا خیلی هم خوب و امید آفرینه. آره. خیلی خوب،
ولی خب در کل به خاطر اون بارهای مضاعفی که ما روی اکوسیستم هم گذاشتیم، حالا در شمال کشور طبق اسناد ما 42% جنگل های ما رو به قهقرا هستن، یعنی اکوسیستم ها مورد تهدید جدی قرار دارن.
ایداده بیداد علتش چی آقای دکتر؟
عرض خواهم کرد.